مهربان. سلام و درود بر شما. دوشنبه سوم مهر ماه سال 1402، مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با موضوعاتی که امروز در روزانه مطرح خواهد شد. نهادینه شدن فرهنگ اهدای خون از دست آوردهای دفاع مقدس، همایش تخصصی جایگاه علم و فناوری سلامت در دفاع مقدس، برگزاری آیین جایزه مصطفی صلوات الله علیه، حمایت از 20 طرح پژوهشی عمیق در بنیاد ملی علم ایران، تازه ترین خبرهای پزشکی و موضوع نوشت افزارهای نانویی. ۳۰۳۵ در اختیار شماست برای طرح نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان شنونده. همینطور 162 شماره رابطه‌مون سازمان در اختیار شماست.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
اما تازه ترین خبرهای علمی ایران و همینطور در جهان با یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم نوازنی عزیز و شنوندگان گرامی برنامه روزنه. امروز هم با دو خبر روز پزشکی در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، بفرمید.
سلامت باشید. اما خبر اولمون درباره تحقیقات جدیدی هست که نشون میده بهترین زمان ورزش به خصوص برای کاهش وزن 7-9 صبح هستش. این تحقیقات در دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ کنگ با استفاده از داده‌های 2 ساله مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها که شامل ورزش، غذا خوردن و سبک زندگی 5200 بزرگسال با حداقل سن 20 سال بوده انجام شده و افرادی که صبح ها یک ورزش متوسط تا شدیدی رو انجام میدن نسبت به افرادی که ظهر یا عصر ورزش میکردن شاخص توده بدنی کمتری داشتن. همچنین افراد بعد از خواب و قبل از صبحانه که ورزش میکنن به جای کربوهیدرات باعث سوزوندن چربی های بدن میشن و خب ورزش اون فوایدش تا چندین ساعت هم باقی میمونه و به طور کلی علاوه بر تمام فوایدی که ورزش داره باعث تنظیم ساعت مولکولی بدن هم میشه.
بله.
برای همین توصیه میکنیم افراد از ورزش کردن غافل نشن، به خصوص در صورت امکان از ورزش کردن در ساعت 7-9 صبح.
بسیار عالی، خبر جالبی بود. و خبر بعدی؟
اما خبر بعدیمون درباره مواد غذایی مفید و مضر برای سلامت قلب و عروق. خب بیماری‌های قلب و عروق به خاطر عارضه‌هایی که دارن برای امید به زندگی هم تأثیر دارن و در کنار عوامل دیگه میتونن منجر به سرطان بشن، در حالی که با یک رژیم غذایی متعادل و سالم میشه تا حد زیادی از این بیماری‌ها جلوگیری کرد، چرا که رژیم غذایی انسان به عوامل مهمی مثل کلسترول، سطح تریگلیسیرید، تورم و التهاب که در بیماری‌های قلب و عروقی نقش مهمی دارن تاثیرگذاره. حالا می‌خوایم بشنویم که چه مواد غذایی به سلامت قلب و عروقمون کمک می‌کنه. یکی از این مواد غذایی سبزیجات بردار و سبز مثل اسفناج که حاوی در واقع ویتامین‌های سرشار هست که هم از عروق محافظت میکنه، هم در روند انعقاد خون نقش بسیاری داره و هم نیتراتش کاهش فشار خون رو به وجود میاره. و یکی دیگه از غلات سبوس داره مثل برنج قهوه‌ای، جو، گندم کامل که برخلاف کربوهیدرات تصفیه شده برای سلامت قلبمون مفید هست. و از مواد دیگرش توت ها هستن که میشه به عنوان میانوده و دسر حتی استفاده بشن. از مواد دیگرش ماهی ها و روغن ماهی، به خصوص ماهی های چربه که به خاطر اون امگا 3ی که داره به کاهش کلسترول، تریگلیسیرید و کاهش قند خون و فشار خون هم کمک میکنه که حتی دانشمندان این باور رو دارن که از استفاده طولانی مدتش میتونه بهبود علائم افسردگی و افزایش امید به زندگی رو هم داشته باشه. و خب از مواد غذایی دیگه گردو هست به خاطر منگزیومش، انواع لوبیا، بادوم، تخم شربتی، سیر، روغن زیتون و چای سبز هست که به سلامت قلب و عروق کمک میکنه. و از اون طرف مواد غذایی مثل گوشت های فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس، کیک و شیرینی های پر از قند و چربی، سیب زمینی سرخ کرده و در واقع استفاده زیاد از روغن های اشباع و نمک ریسک ابتلا به بیماری قلب و عروق رو به طور قابل توجهی بالا میبره.
درسته، خیلی متشکرم از شما خانم نکسیما، امیدوارم که امروز روز خوبی باشه برای شما.
ممنون از شما،
خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:06 است. اینجا روزانه ی رادیو گفتگو. همچنان با روزانه در خدمت شما هستیم. ما رو بهره‌مند کنید از نظرهای خوب خودتون. 30,000 تا 35 در اختیار شماست. اما ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و اینکه ذکر بکنیم در سالهایی که آرمانهای انقلاب و تمامیت ارضی کشور با خون فرزندان این مرز و بوم حفظ می شد، اونهایی که رفتند و درس عشق و شهادت دادن و اونهایی که موندند و همدلی و نجات رو در مکتب ایثار کشورمون مشق کردند و صف در صف در مراکز اهدای خون از مجروحان حمایت کردند. و این شد که در واقع فرهنگ اهدای خون در کشور ما جا افتاد که این مرهون روحیه ایثار و همدلی در سالهای دفاع مقدس هست. در این رابطه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر فردین بلوچی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون. آقای دکتر بلوچی سلام و عرض ادب، خیلی متشکریم این فرصت به ما دادین، به روزانه ی رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، کلی همکاران عزیزتون و مردم عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. هفته دفاع مقدس رو تبریک میگم و آرزو دارم هر جا که هستن در صحت و سلامت باشن.
متشکرم. اما جناب دکتر بلوچی، شما از نهادینه شدن فرهنگ اهدای خون که از دستاوردهای به حق دفاع مقدس بوده برای ما بفرمید.
واقعیتش اینه که همونطور که هر سالی هم در عرایضتون فرمودین، واقعیت شکل گیری سازمان انتقال خون، خب حالا شاید میشه گفت از همون اوائل دفاع مقدس صورت گرفت، زمانی که خب همونطور که شما هم گفتید فرزندای نازنین کشورمون و افرادی که با ایثار خونشون و اهدای خونشون در جبهه‌های دفاع مقدس از تمامیت ارضیمون دفاع کردن، از مملکتمون دفاع کردن و اجازه ندادن که کوچکترین خدشه‌ای به خاک کشورمون ایجاد بشه. یه سری از جوانان و عزیزانی که خب این شرایط براشون نبود و این فرصت رو که بتونن در هدف اصلی که همون جبهه‌ها بود حضور پیدا بکنن، خب با توجه به این نیازی که واقعا در کشور اون موقع احساس میشد و نیاز به خون و فرآوردهای خونی در جبهه‌ها خیلی بالا بود، الحمدلله با حضورشون، با حمایت، با شکوه مردم، عملا کمبود خونی رو حتی در بیمارستان‌های صحرایی و مراکز درمانی که اون موقع ایجاد شده بود حس نشده بود. این مشارکت واقعیت یک مشارکت خاصی بود و من یه نکته جالبی شما بگم که در حقیقت شکل‌گیری سازمان انتقال خون با امروزی که ما سازمان انتقال خون رو یکی از سازمان‌های برتر در آسیا میدونن، این رو به گفته سازمان بهداشت جهانی و به گفته خود همکاران ما در آسیا این رو دارم میگم که جزو سازمان‌های برتر است، واقعا شکل‌گیریش و این جایگاهی رو که پیدا کرده نبوده مگه با همون حسی که مردم عزیزمون اون موقع به پایگاه انتقال خون میرفتن، خون اهدا میکردن و به رزمندگانی که در جبهه نیازمند خون بودن خونشون رو اهدا میکردن و کمبودی ایجاد نمیشد. یه نکته مهمی که من فکر کنم شاید برای مردم خیلی خوب باشه، در زمان دفاع مقدس مشارکت خانم‌ها و شاید یه چیزی بالاتر از 50% هم ثبت شده بود، که این نشون میده که این خانوم های نازنین نه تنها نقش مادران این فرزندان رو اون موقع به عهده داشتن، بلکه احساس خطر میکردن که باید این موقع هم بیان با اهدای خونشون به بچه های خودشون و فرزندانشون که دارن در جبهه میجنگن کمک بکنن. و در واقع بحث اهدای خون در حوزه بانوان و جوانان در دوران دفاع مقدس خیلی پررنگ بود، خیلی که خب امروز با اون فضا خیلی فاصله داریم، به دلیلی که کسایی که در زمان دفاع مقدس خون اهدا میکردن الان سناشون بالاتر رفته و نیاز هست که نسل جدید ما این پرچم رو نگه داره و نذاره این پرچم به زمین بیفته و الاخر این کار ادامه پیدا بکنه.
درسته. خیلی متشکرم از شما بابت توضیحاتی که اشاره فرمودین. برای شنونده های ما واقعا همین گونه است و امیدواریم که این روحیه همچنان در بین مردم ما باقی بماند، این روحیه که به هر حال همینجوری به دست نیامده تا به این نقطه که سازمان انتقال خون رسیده. تلاش های زیادی شده، امیدواریم که قدر بدانیم این تلاش ها.
همینطوره.
اگر نکته باقی مانده ما از شما بشنویم.
من فقط در پایان عرایضم بگم خدا رو شکر میکنیم الان که محضر شما هستیم هم با لطف مردم، مهربانی مردم عزیزمون، 100% نیاز بیمارستان ها در سراسر کشور در داره تأمین میشه و خدا رو شکر این همدلی هست، ولی ما همیشه دست بالاخره یاریمون رو به سوی مردم دراز میکنیم و دعوت میکنیم از جوانان و مردم عزیزمون مثل همیشه در پایگاه انتقال خون حضور پیدا بکنن و کنار سازمان خودشون باشن، سازمانی که متعلق به مردمه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر فردین بلوچی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون. روز خوبی داشته باشین.
منم از شما سپاسگزارم.
خوب باشین. خدا نگهدار. ساعت 9:12 است. اینجا روزنه رادیو گفتگو. روزانه رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. بخشی تهیه شده در خصوص دریافت نظرهای شنونده ها. در اون بخش میتونید نظر خودتون رو مرقوم بفرمایید. خیلی منتظریم که بدانیم نظر شما راجع به روزانه چیست و آیا موضوعاتی به غیر از موضوعاتی که ما مطرح میکنیم در این برنامه مد نظر شما هست که اینجا مطرح بشه در حوزه علم و پزشکی و اقتصاد و دانش بنیان، کارآفرینی و موضوعات فرهنگی. منتظر شما هستیم. از برنامه میخواییم به موضوع جایگاه علم و فناوری در حوزه سلامت در دفاع مقدس بپردازیم که قرار هست نخستین همایش تخصصی این موضوع هم در مهر ماه امسال در 11 محور اصلی برگزار بشه. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تا راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر قناعتی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها رو هم تبریک میگم. امیدوارم که شما همکارانتون همه دانشجو موفق باشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در خصوص همایش تخصصی جایگاه علم و فناوری سلامت در دفاع مقدس برای شنونده های ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تحال در دفاع مقدس و جنگ نابرابری که ما داشتیم، ما در همه زمینه ها شگفتی هایی داشتیم و واقعا یکی از شگفتی های اون نحوه رسیدگی به مجروحین و نمره هایی که ما علاوه به این نمره توی رسیدگی گرفتیم و تمام امکانات کمی که داشتیم. من هم تو که خدمت نظرم سابقه دفاع مقدس رو بررسی فرمایید، ما در زمینه حمل مجروح در زمینه محل استقرار از حضورتون گرژانس هامون داره یه تغییرات شده که تو دنیا قابل استناد شده و روش کار کردن. مثلا در عملیات های اورژانس های خط یا پست امداد ها، حتی جلوتر از خط مقدم رزمندگان، حساس بود. این کار عجیبیه که شما بیاید زیر دید دشمنی که در 400-500 متر قرار داره بری و اونجا پست امداد بزنید، تجهیزش کنید، آمادهش کنید که وقتی عملیات بشه و رزمنده ها پیش روی میکنن بتونن دسترسی رو داشته باشن. زمان بندی های دسترسی به اورژانس ها رو اگه در جنگ های مختلف دنیا نگاه کنید، رزمندگان ما عمدتا در میر یک ساعت پس از مجروح شدن به اولین جایی که طبیب حضور داشته مراجعه میکردن و هدایت میشدن و اونجا این کار انجام شد. سرعت تخلیه مجروحین و ترکیب گردان های رزمی از لحاظ حضور امدادگر و پزشکیار، اون هم یک چیز ویژگی خاص بود که در اونجا وجود داشته شد و آموزش هایی داده میشد. به هر حال تجربه بسیار بزرگی بود و وقتا در جنگ های شیمیایی که پیش اومد بدون هیچ تجربه یک بار ما مواجه شدیم با استفاده انبوه رژیم بعث عراق از سلاح‌های شیمیایی، انواع سلاح‌های شیمیایی عصبی، گازهای عصبی و گازهای خندان تابزا و گازهای ارز و خون و غیره که اینها همه برای ما ناشناخته بود و به سرعت ما تونستیم خودمون رو تطبیق بدیم. ببینیم مدلی که در جنگ بود، چه در نظامی چه در غیر نظامی، چیزی که ما امروز در دانشگاه نسل 4 دنبالش هستیم. دانشگاه های نسل 4 میگن که دانشگاه باید در خدمت اجتماع باشه و مسائل رایج اجتماع رو حل کنه. دانشگاه اجتماعی میگن، دانشگاه بدون دیوار میگن، که الان دنیا دنبال این دسته است و ما ناخواسته در فشار تحمیل شده از جنگ در اون مقطع به این نوع دانشگاه دست پیدا کرد.
یعنی در واقع ناخودآگاه پرتاب شدیم به همین حوزه که آره دنیا یعنی الان دنبالشه.
آره، فشار ناشی از مشکلات این که بعضی مثلا معروف میگن که جنگ مثلا نعمته، ولی فکر کنم که تمام ما دنبال نیستیم که جنگ بودی داشت. نه، واقعا به طور جنگ یه تحمیل بود، یه فشار بود، باعث اداران مشکل شد، اما دون بهره هایی هم داشت که باعث شد که اجتماع ما توانمندی ها و دون معروف روش های بسیار بسیار بزرگی رو نشون بده که اصلا قبلا تصور نبود. مثال میزنم، چهار فرمانده های شهید سپاه را که در نظر بگیریم، عمدتا سنشون زیر 27-28 سال بود، ولی تغییرات بزرگی رو ایجاد کردن. خود مثلا نگاه کنیم شهید همت، شهید باکری، شهید مثلا حسن باقری که شما میبینید ایشون وقتی میره به جبهه و اونی عکاس، ولی دو سال میره بعد که شهید میشه فرمانده نیروی زمینی سپاه بودن با طراحی عملیات های بزرگی مثل بیت المقدس و از اون روز فتح المبین که شگفتی های جنگ در دنیا هستن. بنابراین ما تو این دفاعی که کردیم، درسته که به ما تحمیل شد، درسته که به من فشار سنگین بود، درسته که فاجعه بود، اما این فاجعه تبدیل به فرصت بسیار بزرگ شد. در زمینه بهداشت درمان هم ما رشد بسیار کردیم. ما پیشرفت های جراحی هامون رو به سرعت در مسائل پزشکی رو در اون کوران جنگ رسید. ما بیشتری رشد نظام سلامتمون، شبکه سازی، خانه‌های بهداشتی که الان دنیا دنبالش هست و هر جای دنیا که ما می‌بینیم بالاخره به ترکیب اداری نظام سلامت ایران استناد می‌کنن و به عنوان یک دستاورد بزرگ بعد از انقلابش نگاه می‌کنن. اینها مسائل جنگ بود. حالا در این همایش انشالله ما در زمینه فناوری‌های نوین مثل استفاده از بهپاد، تلمدیسین یعنی پزشکی از راه دور و مانیتورینگ از راه دور و سیستم‌های جدید حمل و نقل بیمار و روش‌های دفاعی در عوامل بیولوژی، چون بالاخره دنیای امروز دنیای پیچیده‌تری شده و ممکنه که خدای نکرده آدم‌های بی‌رحمی که دنیا هستن برای مفاصل خودشون از سلاح‌های بیولوژی، میکروبی، ویروسی استفاده کنن. همه قصه کرونا هنوز معلوم نیست که پشت قصه چه بوده و داستان‌ها داره که در طول زمان بعدن شاید مشخص بشه که قصه چی بوده. و بحث استفاده از سلاح‌های شیمیایی و خدای نکرده بمب‌های هسته‌ای، اینا همه مسائلی که باید ما آمادگی داشته باشیم و بدونیم برای مقابله با اینها باید چه کرد. و این نیازمند اینه که ما دانشمون رو بروز کنیم. لذا از متخصصین زیرفتی که بیشترین تجربه توی این زمینه دارن داریم استفاده می‌کنیم توی این همایش که انشاءالله بیان و صحبت کنن در زمینه تاریخچه جنگ، اخلاقیات جنگ و اخلاقیات بهداشت و درمان جنگ و همچنین در زمینه آخرین فناوری هایی که در دنیا اینجا شده، روش های پیشرفته بهداری رزمی و انشاءالله مقابل با عوامل بیولوژیک و رادیو بیولوژیک و از موردتون شیمیایی که تو جنگ های آینده ممکنه خدای نکرده توی خطراتی برای هر کشوری بیش میاد بود. همچنین یکی از دستاورد این نشست این خواهد بود که در بحران‌های طبیعی مثل زلزله، مثل حوادث غیر متوقعه‌ای که ممکنه که سلامت عده زیادی رو به خطر بیندازه، این هم میتونه کاربرد داشته باشه که آمادگی‌های لازم رو برای نحوه استفاده از بیمارستان‌ها، تبدیل پارکینگ‌ها به بیمارستان‌ها، اینها استفادهش. ما الان یکی از مسائلی که دیدیم اینه که برای مثال در مثلا امام‌خمینی پارکینگی که هزار واحد ماشین توش میتونه جا بگیره رو طوری طراحی کردیم که به سادگی در عرض چند ساعت تبدیل میشه به بیمارستان. دکتر اکسیژن تمام ساعت کشته شده آماده است که اگر هر لحظه بخوام یک کار انجام بده. بنابراین از این قبیل مسائل اونجا مطرح خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما.
آقای
دکتر قرائتی، با توضیحاتی که شما اشاره فرمودید ما دستاوردهای عظیم رو از این همایش انتظار داریم. انشاءالله به خوبی برگزار بشه. بعد از اون هم ما پیگیر خواهیم شد و ببینیم که دستاوردها چگونه بوده و چه مسائلی مطرح شده در این همایش. ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
مرشد جونم، بچه مرشد، بازم مدرسش دیر شده، حالا چی کار کنه؟
وا یادش بخیر، روزایی که از مدرسه جا میموندیم و با کلی عجله به سمت مدرسه میرفتیم. الان هم بعضی از بچه ها خواب موندن و تازه راه افتادن که برن به مدرسه و دارن برنامه ما رو هم گوش میدن. صبح خیلی میگم خدمت عزیزان. امیدوارم امروز که اولین روزه که میرید مدرسه کلی دوست خوب پیدا کنید و از همنشینی با دوستاتون لذت ببرید. حالا چرا میگم اولین روز؟ مگه شنبه اولین روز نبود؟ بعضی از مدارس و دانشگاه ها شنبه رو تعطیل کرده بودن و از امروز دانش آموزان و دانشجویان به مدرسه و دانشگاه رفتن. شما هم مثل من تصمیم گرفتید که امسال دیگه مثل سالهای پیش نیست و به خوب باید بشینیم سر درس و مشقمون. حالا اینجوری میگیم ها، ولی اون عمل کردنشه که مهمه. حالا در این بخش از برنامه میخوام یه راهکار بگم. شما روی کاغذ لیست درسایی که میخواید بخونید رو بنویس و ساعت بندی کن. مثلا ساعت 4 تا 5 درس ادبیات، ساعت 5 تا 5:30 استراحت و ساعت 5:30 تا 7 درس ریاضی و همینجوری طبق برنامه ادامه بدید. بعد هر کدومه که انجام میدید جلوش یه علامتی تیکی چیزی بزنید. حالا چرا میگن زمان بندی کنید؟ چون وقتی که زمان بندی میکنید یه جوره مجبور میشید که اون کار رو حتما انجام بدید و به همه درساتون هم میرسید و از همه مهمتر به همه حرفاتون هم عمل میکنید. فصل مهر، فصل رویش جوانه های امید، فصل خواندن و نوشتن از راه رسید. فصل مهر، فصل آشنایی با خدا، فصل خوش و چینی ستاره ها، فصل همکلاسی های دیروز و هم نیمکتی های امروز از راه رسید.
خوش حال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خوش حال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خنده کنم من، آب کورم من، شادانم.
امیدواریم که این سال تحصیلی پر از نشاط و خلاقیت باشه برای همه دانش آموزان کشورمون و امسال رو با موفقیت کامل پشت سر بگذارم. خب همچنان با روزانه در خدمت شما هستیم. ساعتم 9:25 دقیقه است. در بخشی از برنامه عرض کردم خدمت شما که قرار راجع به پنجمین دوره اهدای جوایز بنیاد مصطفی صلوات الله علیه هم صحبت بکنیم. ارتباطم همینک برقراره با جناب آقای مهندس صفاری نیا، مدیر بنیاد علمی و فناوری بنیاد مصطفی صلوات الله علیه. آقای مهندس صفاری نیا، سلام عرض میکنم خدمت شما. به روزنه رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید.
بنده هم خدمت سرکال عالی و شنوندگان گرامیتون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خب امروز سوم مهر هست و چیزی تا شروع به هر حال مراسم باقی نمونده، ششم آغاز میشه، مراسمی که به هر حال از مدت ها پیش براش برنامه‌ریزی شده به خصوص حالا در شهر اصفهان هم هست. فکر می‌کنم آقای مهندس حضور شخصیت های علمی و دانشمندان از سراسر جهان در اصفهان برای دانشجویان و همینطور دانشگاهیان غنیمت باشه. شما برای ما بفرمایید از روند برگزاری این مراسم.
بله خدمت عرض کنم که ما پنجمین دوره آین اعطای جایزه مصطفی رو داریم به برترین دانشمند و دانشمندان جهان اسلام. خب این آین و برنامه بهانه‌ای هست که ده‌ها نفر از دانشمندان از سراسر جهان رو در کشور میزبانشون باشیم و بتونیم از ظرفیت علمی اونها و ظرفیتی که میتونن در خدمت مراکز علمی کشور باشن بهره برداری بکنیم. به همین جهت برنامه‌های مختلفی در دانشگاه‌های مختلف در تهران و اصفهان و بعضی از شهرهای دیگه پیش‌بینی شده که ما بتونیم این تبادلات علمی رو بین مجموعه‌های دانشگاهیمون و دانشگاه‌هایی که از افرادی که دانشگاه‌های مختلف دنیا تقریبا حضور دارن، بیش از 30 کشور اساتیدی و اعضای دانشگاه‌ها و اعضای فرهنگستان علوم و اساتید برجسته رو ما میزبانشون هستیم در کشور بتونیم بهره برداری بکنیم. اینها در قالب نشست‌های علمی و نشست‌های فناوری تدارک شده. نشست‌های علمی در دانشگاه هست و نشست‌های فناوری در تعامل با شرکت‌های دانشبنیان و شرکت‌های فناور هست که در همطور که اشاره کردید از روز پنجشنبه به اون روز شروع میشه تا روز دوشنبه آینده دهمه ادامه خواهد داشت.
بله تا به همین الان ظاهرا مشخص شده کسایی که کاندید شدن برای دریافت جایزه و بهشون اعلام شده، میتونیم راجع به این عزیزان از شما بشنویم یا اینکه در فرصت بعدی؟
به صورت کلی میتونم خدمتتون عرض بکنم چون الان در دفتر نیستن که اطلاعات علمی کاملشون داشته باشم، اما بیش از 2600 نفر نامزدهای این دوره جایزه مصطفی بودن از سراسر از 10 کشور دنیا که در غربالگری های علمی که در حدود 2 سال طول کشیده ما به 5 برگزیده نهایی رسیدیم. به اثری که این دانشمندان، اثر علمی که در سطح جهانی داشتن و شاخص های نوآورانه بودن و شاخص هایی که کارگروه علمی جایزه تعیین کرده تونستن دست پیدا بکنن و 5 نفر الان به عنوان برگزیده هستند در 2 قالب، دانشمندان مقیم و دانشمندان غیر مقیم. دانشمندان مقیم کشورهای اسلامی از مالزی، لبنان و امارات هستند و دانشمندان غیر مقیم دانشمند مصری هست که در کانادا الان فعالیت علمی دارن و دانشمندی از کشورمون هست که در آمریکا فعالیت علمی دارن. مجموعاً این 5 نفر برگزیدگان این دوره هستند که همطور که اشاره فرمودید هم سابقه علمی اونها در رسانه ها منتشر شده، فعالیت علمی، اثر علمی که داشتن، تأثیرات علمی که اون کارشون خواهد داشت و جزئیات فعالیت علمی این افراد به صورت کامل روی سایت بنیاد علم فناوری مصطفی هم هست. علاقمندانی که دنبال بخوان بکنن میتونن به راحتی از رسانه ها و از این مجموعه ها شواهد علمی اونها رو جستجو بکنن.
بسیار عالی. حالا فکر می‌کنم که برای خانم‌ها جالب باشه که از این دانشمندان برتر که انتخاب شدن یک خانم هستن.
بله بله یک خانم هستن، از لبنان هستن که متخصص هستن در حوزه علوم پزشکی و زیستی. فعالیت علمی ایشون هم در برای درمان بیماری‌های MS هست که برای همین فعالیت علمی که سالیان سال روش وقت گذاشتن و تونستن روش جدیدی رو حاصل فعالیت علمیشون باشه برگزیده این دوره شدن.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای مهندس صفارنیا. اگر که مطلبی باقی مانده و فکر میکنید خوبه این مطلب رو شنونده هامون بدونن بفهمید.
بله، ما در طول سال برنامه‌های دیگه‌ای هم برای حوزه‌های دانشمندان جوان و اون رقابت علمی کنز و برای دانش آموزان در قالب مسابقات نور هم داریم که میتونه مورد استفاده جامعه دانش آموزی جوان و دانشجویی و دانشمندان جوان ما هم قرار بگیره. در خود این هفته هم برنامه‌های مختلفی هم هست که پیشنهاد میکنم همطور که اشاره کردم از سکوی این